بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 16 هم تقسیمات حرکت به لحاظ مؤلفه های ششگانه مطرح شد. ششمین تقسیم و آخرین تقسیم، تقسیم حرکت بود به حسب انقسام فاعل یعنی محرک، به لذا سه قسم تبیین شد: حرکت طبیعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. و البته این ستایی رو که الان معرفی شد باید حرکت بذات به حساب بیاریم، که حرکت بالعرض هم ملحق به اینها میشه، یا اینکه حرکت بالعرض ملحق به این حرکت ارادی. در ادامه ایشون همین بحثی رو که مطرح کردیم که محرک و فاعل حرکت گازات طبیعی، قصری، ارادیه، اینو میاد توضیح میده. چون فاعل حرکت یعنی محرک یا دارای شعور و اراده هستش در مقایسه با فعلش که همون حرکته، یا نه شعور و اراده نسبت به فعلش که حرکت باشه نداره. اگه شعور و اراده داشته باشه میشه فاعل نفسانی، همون حرکت ارادی. اما اگر شعور و اراده نداشته باشه یا به این سبکی که این فعل یعنی حرکت از خود این شی به حسب خودش صادر میشه بدون دخالت هیچ امر دیگری، اگر اینطور باشه خب طبیعتاً اینجا فاعل طبیعته و ما به حرکت میگیم حرکت طبیعی. اما اگر تحت تأثیر غیر و قهر یک فاعل دیگر این حرکت و فعل از این فاعل سر بزنه، در این صورت ما فاعل و محرک رو همون عامل بیرونی میدونیم و این حرکت رو هم حرکت قصری به حساب میاریم با برخی از توضیحات و ریزکاری هایی که عرض خواهم کرد. فإن الفاعل توضیح میخواد بده که چرا حرکت به انقسام فاعل سه قسم میشه: حرکت طبیعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. فإن الفاعل اما ان یکون ذا شعور و ارادت بالنسبه الی فعله ام لا، فاعل یا دارای علم و اراده، شعور و اراده در مقایسه با فعلش که منظور اینجا حرکته هست، یا نه دارای شعور و اراده نیست و حرکتش نیست. ول اول هو الفاعل النفسانی، اولی همون فاعل نفسانیه، ول حرکت و نفسانیه، حرکت به حسب اینکه فاعلش نفسانی و ارادیه خود حرکت را میگن نفسانی. ول حرکات کل حرکات الارادیت التي للانسان و الحیوان، مثل حرکات ارادی که برای نوع جنس حیوان هست، هم از این حیوان در مقابل انسان، یعنی در واقع حیوانات دیگر منظوره، التي للانسان و الحیوان. و ثانی اما اگر دارای شعور و اراده در مقایسه با فعلش این حرکتش نباشه، اما ان تكون الحركه منبعثه عن نفسي لقليه و نفسه، خب فاعل در اینجا دارای شعور و اراده نیستش ولی فعل و حرکت از او انبعاث پیدا می کند به حسب خودش بدون دخالت عوامل بیرونی، به گونه این که طبیعت ذاتی او رو تحت تأثیر قرار بده. و ثانی اما ان تکون الحرکت منبعثه عن نفسه، نفس فاعل، حرکت منبعث از نفس فاعل است، لو کلیه و نفسه، اگر خودش باشد و خودش، یا نه اینجور نیست، و اما ان تکون منبعثتن ان، یا این که نه حرکت منبعث از فاعل هست. ببینید حتی در حرکت قصری فاعل مباشر حرکت رو قاصر نمیدونن، خود همین طبیعتی رو که الان نزدیک به این فعل و حرکته این رو فاعل میدونن، منطقه این طبیعت تحت قصر داره عمل میکنن، لذا فاعل قصری به کی میگن؟ به همین طبیعتی که داره کار میکنه، نه اون طبیعت قاصر، طبیعت مقصور رو میگن فاعل قصری. و اما ان تکون منبعثتن، یعنی حرکت و فعل منبعث از فاعل هست، لغهر فاعل آخر ایاهو علی الحرکت، به خاطر در واقع مقهور کردن فاعلی دیگر این فاعل مورد نظر ما رو بر حرکت، یعنی او رو وادار به حرکت میکنه، نمیگیم مجبور به حرکت، چون باز فاعل بالجبر با فاعل بالقصر فرق میکنه.
یعنی کلمه قصر و جبر رو به اصطلاح فلسفی تو دو فضای مختلف آوردن، جبر در فوائل علمی، قصر در فوائل غیر علمی. در واقع قصر و جبر از یک جهت معادل یکدیگرن، منتها قصر در فوائل‌های غیر علمیه، جبر در فوائل علمیه. ول اول از این دوتا، ول اول هو ول فاعل طبیعی، ول حرکت طبیعیه، اولی فاعل طبیعی است، حرکت هم حرکت طبیعیه، و ثانی هو ول فاعل قاصر، دومی فاعل قاصره، ول حرکت قصری. پس فاعل قصری یا فاعل قاصر به اون فاعلی که قهر میکنه نمیگن، به اون فاعل مقهور میگن. ول حرکت قصریه کل حجر المرمی الى فوقن، مثل سنگی رو که به طرف بالا پرت شده. الان چی داره به طرف بالا میره؟ این سنگ متحرک، این سنگه، حرکت رو باید به این سنگ نسبت بده. خود اصلا محرک هم همین طبیعت همین سنگه، این تو طبیعت مقصوره است، طبیعت قاصری در بیرون بود که این طبیعت مقصوره رو وادار به این حرکت کرد. خب قالو، حکما اینجور گفتن در ارتباط با همین قسمی که الان مطرح کردیم، در ارتباط با همین تقسیمی که مطرح کردیم، گفتیم حرکت به انقسام فاعل به سه قسم تقسیم میشه. این نکته رو توجه داشته باشیم که فاعل غریب در همه اقسام سگان همون طبیعت مباشر با حرکت، اون فاعل حرکت هستش، فاعل حرکت همینه. حتی در حرکت‌های ارادی، درسته در نهایت نفس میگیم محرکه، ولی در حرکت‌های ارادی هم همون طبیعت موجود مثلا در این بدن هستش که داره حرکت رو انجام میده. حتی در فاعل‌های قصری هم همینجوری که در توضیح بالا هم گفته شد، درست قاصر میاد عمل میکنه، اما چه چیزی محرکه؟ همون طبیعت مقصوره محرکه. قالو ان الفاعل الغریب للحركه، فاعل غریب برای حرکت، فی جمیع هذه الحركات هو طبیعت المتحرک، اون طبیعتی است که در متحرکه. باید مواظب باشیم این نکته رو که با توجه به بحثی که پیشین داشتیم که محرک غیر از متحرک باید باشه، این از دو جهته. یعنی ما وقتی طبیعت رو لحاظ کردیم، این طبیعت رو باید غیر از اون متحرک، مثلا اون جسم میشه متحرک، طبیعت نباتی یا حیوانی یا هر چیز دیگه که میخواید در نظر بگیرید، ما الان مراد ما از محرک اینه. قالوا ان الفاعل الغریب للحركه في جميع هذه الحركات هو طبيعه المتحرك، یعنی طبیعت موجود در متحرک. بله، ان تسخیر نفسانی، مثلا در حرکات نفسانی اونی که فاعل مباشر حرکت هستش همون طبیعت متحرکه. بله، از ناحیه تسخیر نفسانی، تسخیر نفسانی که در اینجا گفته شده به لحاظ فضای حکمت صدراییه، چون در فضای حکمت صدرایی بدن و فعلش فعل نفسه و الا در دستگاه دیگر نمیشود از این تعبیر استفاده کرد، گرچه در نهایت اون فاعل بعیدش نفس است در هر تحلیلی، ولیکن کلمه تسخیر نفسانی که اومد، اگر یاد دوستان باشه راجع به فاعل مسخر که حرف می‌زدیم، می‌گفتیم فاعل مسخر اونجاییه که فعل و فاعل و فعلش هر دو تا فعل یک فاعل دیگر باشد. الان در اینجا بدن و فعل و حرکتی که از او سر می‌زنه فعل نفسه، بر اساس دستگاه معرفت و نفس صدرایی که اینا معلول نفسه و نفس علت این مراتب پایین‌تر به حساب میاد. او اختزاء طبیعی، خب اونجا تسخیر نفسانیه، این راجع به حرکت‌های نفسانیه، اختزاء طبیعی راجع به حرکت‌های طبیعیه، اختزاء خود این طبیعت این شی اینه، ولی مواظب باشیم که اینجا محرک و متحرک رو غیر از همدیگه بگیریم. در حرکت قصری چی؟ او قهر طبیعت القاصره لطبیعت المقصور علی الحرکه، طبیعت قاصره چیکار میکنه؟ میاد طبیعت مقصور رو وادار برکت میکنه، ولی اونی که محرکه طبیعت مقصوره. یعنی نباید بگیم قاصر محرکه، منظور محرک میتونیم بهش بگیم ما، تو محرک بعیده، محرک غریب همون طبیعت موجود در اون شی هست. خب آیا یه سوال، آیا بر اساس نگاه حکما در طبیعیات اینها که مفصل بحث شده، مثلا یه فاعل بعید حرکت داشتیم، یک محرک بعید داشتیم و یک محرک غریب هم گفتی طبیعته، بعد بلافاصله بعدش حرکته یا چیز دیگه هم هست، چون فقط میخواد تذکر بده، هیچ وارد بحثش نمیشه. بر اساس طبیعیات قدیم بین طبیعت خودشه که محرکه و بین حرکت یه چیز دیگر هم فاصله هست و اونم بحث میله. بحث میلان من آدرس میدم که کجا بیشتر باید دنبال این قضیه گشت، نیازی نبود که اصلا اینجا الان تر بشه. والمبدأ المباشر المتوسط بین الفاعل و بین الحركه هو مبدأ الميل. مبدأ میل اضافه بیانیه نیستا، توجه کردید؟ هو مبدأ الميل. بله، یعنی منظور این که بیم خود میل میشه اضافه بیانیه، میشه اضافه بیانیه است. و المبدأ المباشر المتوسط بین الفاعل و بین الحرکه، مبدأ مباشری که متوسطه بین فاعل، فاعل رو هم در سطرهای بالا چی معرفی کردیم؟ خود طبیعت شی. مبدأ مباشر متوسط بین فاعل و بین حرکت، اون مبدأ میله. مبدأ میل این خود میل تو نهایه واضح تر این معنی آمده که نباید اضافه رو بیانیه بگیریم، نباید اضافه رو باید بیانیه بگیریم. اینجوری چون نوشتم اضافه بیانیه نیست، الان اینجوری نباید بگم. مبدأ میل یعنی در واقع خود میل، نه یعنی مبدأ میل، چون مبدأ میل خود اون طبیعته. مبدأ میل اگر اضافه بخواد در واقع بیانیه نباشه، اون خود فاعل، خود طبیعته. این خود طبیعت ایجاد میل میکنه، در مرحله بعدی در واقع حرکت اتفاق میفته. والمبدأ المباشر المتوسط بین الفاعل و بین الحرکه، مبدأ مباشر متوسط بین فاعل، همین فاعلی که الان معرفی کردیم، نه اون فاعل های بعید، همین فاعل غریب، و بین حرکت، اون میل است. مبدأ میل اینه، اون میل الذي يوجده الفاعل في طبيعه المتحرك، اون چیزی رو که ایجاد میکند او را فاعل در طبیعت متحرک. اینجا رو نگاه بکنید، نهایی هم نگاه بفرمایید، ولی بحث اصلیش چنان جناب خودشون میفرماد و تفصیل الكلام فيه في الطبيعيات، تفصیل سخن در ارتباط با میل توی طبیعیات مطرح شده، دوستان میتونن در این قسمت ها مراجعه بکنن. مثلا بحث میل در فصل 6 و فصل 7 نمط 2 اشارات پر شده، از اون 4 جلدی هایی که ما داریم، جلد 2 صفحه 280. من فقط همین صفحه نوشتم، حتما قبلش و بعدتون چند فصل 6 و 7 داره، بالاخره یک کمی قبل و بعدش هم نگاه بکنن. از 4 جلدی ها جلد 2 صفحه 280، ولی آدرس بهتر همون نمط 2 فصل 6 و 7 راجب میل بحث شده. در هر صورت بین فاعل مباشر و بین حرکت یه چیز دیگری به عنوان میل هم مطرحه. یعنی مثلا فاعل بعید هست که هیچی، طبیعت به عنوان فاعل غریب هم هست که هیچی، بعد میل هست، بعد حرکت هست. خاتمتون، این خاتمه، خاتمه این فصل نیست، خاتمه کل در واقع مرحله دهم هست. ایاتون باشه قبلا ما اول که بحث قوافل رو شروع کردیم گفتیم آخر این مرحله یه توضیحات بیشتری راجع به اصطلاح قوه مطرح میشه. الان اینجا این توضیحات بیشتر دارن مطرح میکنن، ولی این رو وصل میکنه به یک سری بحثایی رو که به تدریج ارائه خواهیم کرد. شروع بحثی که در خاتم مطرح میکنه اینه، اصطلاح قوه یا ما بالقوه، ها کنون بحثایی که داشتیم راجع به حیثیت قبول اشیا بود، حیثیت قبول اشیا رو ما میگفتیم قوه اشیا یا ما بالقوه، مثلا اشیا به نوع ما بالقوه اونجا هستن. خب چنان که بر حیثیت قبول اطلاق واژه قوه یا ما بالقوه میشه، کمی فرق هست بین اینا، بر حیثیت فعل هم اصطلاح قوه یا ما بالفعل گفته میشه. حیثیت بر حیثیت فعل هم اصطلاح قوه یا ما بالقوه، برعکس گفتم. ببینید چنانچه اصطلاح قوه یا ما بالقوه بر حیثیت قبول اشیا گفته میشه، همین اصطلاح یعنی همین واژه ها برای حیثیت فعل اشیا هم به کار میره. در نهایه داره خصوصا وقتی که فعل حیثیت فعلی شی شدید باشه، اینجا نمیگه، اینجا به نفع شرط میگه اذا کانت شدیدتن، این هر وقت حیثیت فعل شی شدید باشه میگیم قوه. این اصطلاح خیلی اصطلاح در واقع شایع بین مردم هست، میگیم طرف قوهش خیلی زیاده، این قدرتش، این نیروش، این جهت فعلیش خیلی شدیده. پس یک اصطلاح از قوه یا ما بالقوه بر حیثیت فعل اشیا گفته میشه اذا کانت شدیدتن، وقتی که خیلی شدید باشه. یا علامتون نایی داره خصوصا اذا کانت شدیدتن، مخصوصا اونجایی رو که شدید بشه. دو تا اصطلاح دیگر هم اینجا از همین قوه و ما بالقوه اینجا مطرح شده. یکی مبدأ حیثیت قبوله، یعنی یه چیز قبول متوقف بر او هست، مثلا ماده اولا، به اونم میگیم قوه یا ما بالقوه. و یکی مبدأ حیثیت فعله، یعنی اون طبیعتی که حیثیت فعل ازش برمیخیزه، به اون هم میگن قوه یا ما بالقوه. یعنی بحثت در نهایه این مقدار تفصیل نیومده، مطابق اون چی که اینجا اومده چهار معنا ما برای قوه یا ما بالقوه داریم: یک، حیثیت قبول، دو، حیثیت فعل، سه، مبدأ حیثیت قبول، چهار، مبدأ حیثیت فعل. به همین رو میگن قوه و ما بالقوه. خب در واقع این باعث شد که این خاتمه بیشتر تو این فضاست، این باعث شد که ما از اصطلاح اصلیمون در این مرحله خارج بشیم، بریم به طرف اون وقتی رو که قوه یا ما بالقوه بر حیثیت فعل و مبدأ حیثیت فعل گفته بشه. این کجا هستش؟ مثال بزنید. مثلا ایشون میگه وقتی این اصطلاحات رو بکار، مثلا میگن قوای نفسانی یا قوای طبیعی زیاد بکار میبرن در اصطلاحات آقایون. وقتی میگن قوه طبیعیه یا قوای طبیعیه، نگید که اینجا به حیث قبول و حالت مثلا بالقوه بودن و اینا داره اشاره میکنه. اساسا از یه جهت بهتون بگم، همون اصطلاح تبایع که مبدع اثره، به این اصطلاح تبایع میگن قوا. حالا گاهی اوقات میگن قوای طبیعیه، مثلا اگه راجع به تغذیه و تنمیه و رشد و نمو و امثال این چیزا باشه، جذب و نمیدونم قوه ماسکه و هاضمه و امثال اینها باشه، اینا میگن قوای طبیعیه، که قوای طبیعیه طیف وسیعی از قوا رو شامل میشه، یعنی مبدع فعل ها یا خود حیثیت فعل ها یا مبدع فعل ها، بیشتر مبدع فعل ها را. گاهی اوقات مثلا میگن قوای نفسانیه، مثلا خیال یک قوه نفسانیه است. مثلا فرض کنیم که ابصار یک قوه نفسانی است، سمع یک قوه نفسانی هستش. ببینید اصطلاح رو، خاتمتون لیعلم ان القوه او ما بالقوه لیعلم. ما یه چیزی وقتی نوشیم، مثلا می‌خواستیم بگیم یجب ان یعلم، تازه یجب ان یعلم، اینجوری به همین ادبیات سطح حوزوی اینا. یه عربی گفت که وای یجب ان یعلم یعنی چی؟ مگه ما مجبوریم که حرف تو گوش بدیم؟ مثلا و این جالب نیست یجه، مثلا ما تو اینا لیول باید دان، اعلم بدان، آدم میگه چیکار دته من چیکار داری، من میخوام بدونم یا ندونم، به شما چه ربطی داره؟ اونجا با خیلی لطیف برخورد بکنید، مثلا خود مطلب رو بگید یم بقی ان یعلم، فرضی که اینجوری مثلا خیلی آرام مثلا بگید که به طرف بر نخوره. لیولم ان القوه او ما بالقوه کما تطلق علی حیثیت القبول. و باید دونسته بشه که قوه یا ما بالقوه چنانچه بر حیثیت قبول گفته میشه که بحثای قبلی ما بود، کذالک تطلق علی حیثیت الفعل اذا کانت شدیدتن، اصلا تو نهایی داره خاصتن اذا کانت، اینجوری گفتم خاصتن اذا کانت شدیدتن، یعنی به کل تو بحث نهایی حیثیت فعل رو قوه و ما بالقوه میگن، ولی وقت شدید که باشه بیشتر میگن. حالا اینجا فهمید اذا کانت شدیدتن. و کما تطلق علی مبدأ القبول القائم به ذلک، و چنانچه همین قوه و ما بالقوه اطلاق می شود بر مبدأ قبول که این قبول القائم بهی ذلک، که قائم هستش، ذلک رو فاعلش بگید، که قائم هستش به این مبدأ، همین قبول، این قبول قائم به او هستش، کذالک تطلق علی مبدأ الفعل، همچنین اطلاق می شود قوه یا ما بالقوه بر مبدأ فعل. پس چند تا اصطلاح شد؟ چهار تا اصطلاح شد. از این چهار تا اصطلاح فقط یکی رو مثال میاره و اونم استعمال قوه یا ما بالقوه است بر چی؟ بر مبدأ حیثیت فعل، مبدأش نه حیثیت فعل. مثل چی؟ کما تطلق القوه النفسانیه و یراد بها مباد الآثار نفسانیه من ابصار و سمع و تخیل و غیر ذلک. مثل این که بگن قوای نفسانی و اراده بشه بهش مبادی، مبدأ آثار نفسانی، مبدأ افعال نفسانی، من ابصار و سمع. حالا این من ابصار میتونید بیان آثار نفسانی بگید، مثلا قوه باصره مبدأ ابصاره، قوه سامع مبدأ سمع، قوه متخیله مبدأ تخیله و غیر اینا. خب همین رو فهمید، قوه عاقله هم بگید دیگه. قوه عاقله مبدأ چی هستش؟ تعقل هستش. و کذالک القوه طبیعیه، البته ممکن اون کلمه نفسانی که وجود داره، حالا چون یک اطلاق نفس خیلی اصطلاح شایعی هستش، بر همین نفوس حیوانی ها گفته میشه. حالا و یراد بها، بله، و کذالک القوه طبیعیه، و همچنین از قوای طبیعی. مثلا وقتی میگه قوای طبیعیه منظور چیه؟ مبدأ آثار طبیعی، لمواد آثار طبیعیه. مثل چی؟ مثلا قوه، فرض کنید که غازیه، اثرش چیه؟ تغذیه. قوه منمیه یا نامیه اثرش چیه؟ فلان قوه نمیم چیه همجور چیزای متعددی که راجع به معمولا گیاهان یا همین مدل در حیوانات و انسان اینا گفته میشه. حیثیت
قبول
و چی؟ حیثیت قبول و چی؟ خیلی فرق داره با هم دیگه، خیلی فرق داره. و هذه القوة الفاعلة اذا قارنت العلم والمشيئة. فعلا ما اول اومدیم قوه و ما بالقوه رو بر این اصطلاحات مختلف گفتیم، یواش یواش سوق دادیم به این که قوه بر اون مبدأ فعل گفته بشه، بر مبدأ فعل گفته بشه. حالا میخواد بگیم مبدأ فعل یا اصطلاح جدیدتر بگیم قوه فاعله، اینجوری بگیم بهتره. چنانچه اشیا یه قوه قابله دارن، یه قوه فاعله دارن. ما الان به قوه فاعله توجه میکنیم، اطلاق قوه هم بهش کردیم. اگر این قوه همراه با مشیت و اراده باشه، با علم و اراده و مشیت باشه، بهش میگیم قدرت. الان یایاش داریم چیکار میکنیم؟ داریم از اول شروع کردیم قوه یا ما بالقوه رو از همون بحثایی که قبلا داشتیم شروع کردیم، بعد یایاش گفتیم که حیثیت فعلی یا مبدأ حیثیت فعلی رو میگن چی؟ قوه یا ما بالقوه، و نونای رو به شما تحویل دادیم. حالا میخوام یه اصطلاح دیگه رو در همین راستا معرفی بکنیم و اونم اصطلاح قدرته. اگر این قوه فاعله در جایی که علم و اراده و اینها نیست باشه، همون قوه بهش میگن. قوه چی؟ قوه فاعله. اما اگر در ارتباط با چیزی باشه که همراه با این قوه فاعله علم و مشیت و اراده و اینها هم مطرح هستش، بهش گفته میشه چی؟ قدرت. اطلاق قدرت برش میشه. البته اطلاق قوه فاعله هم برش میشه، ولی اطلاق قدرت هم بهش میشه. متأسفانه علامه طباطبایی اینجا، یعنی در ذیل این ادامه بس، فرمودن قدرت الحیوان. درسته قدرت حیوان که انسان را شامل میشه همینجوریه، ولی این اصطلاح اختصاص به این بحث نداره. شاید میخواستن همین شیب آرامی که گرفتیم تا یواش جلو بریم رو داره رعایت میفرمان، و الا الان این معنایی رو که اینجا مطرح کردن قدرت مطلقا همین معنا رو داره. میخواد در فرض کنید که حیوان باشه، یعنی هر چیزی که فاعل ارادیه، میخواد در انسان باشه، میخواد مثلا در ملائکه باشه، میخواد در خدا باشه، در همه اینها قدرت به همین معنا هستش. بله، در وقتی رو که همین قوه فاعله‌ای که همراه با علم و اراده و مشیت و اینها عمل میکنه که ما الان بهش گفتیم قدرت و اینها، اگر این به تنهایی در ایجاد اثر کافی نباشه، بلکه چیزهای دیگری باید کنارش بنشینه، عوامل دیگری، شرایط دیگری باید فراهم باشه تا فعل صادر بشه، در این صورت به این قوه فاعله یا همون قدرت میگیم علت ناقصه، نمیگیم علت تامه. وقتی با مجموعه شرایط بیرونی جمع بشه میشه علت تامه. یواش یواش میخوام این رو بریم به طرف قدرتی که در باری تعالی هستش، دیگه نیازی هیچ چیزی نداره برای اینکه اعمال فعل خودش رو داشته باشه. ببینید عبارت رو، و هاذه القوة الفاعلة. قوة فاعله چیه؟ یعنی همین اصطلاح قوه یا ما بالقوه اون وقتی که بر مبدأ اثر اطلاق بشه، بر مبدأ فعل اطلاق بشه، اینو میگیم قوه فاعله. و هاذه القوة الفاعلة اذا قارنت العلم والمشيئة، وقتی مغرون به علم و مشیت باشه. ما الان تو این بحثا مشیت و اراده اینا رو خیلی فرق نمیذاریم، گرچه در اصطلاح دقیق قرآنیش با هم فرق میکنه. و هاذه القوة الفاعلة اذا قارنت العلم والمشيئة، اون وقتی که مقارنه با علم و اراده باشه، سمیت قدرت الحیوان. سمیت قدرتن، قدرت حیوان، عرض کردم همین این شیبی رو که داره رعایت میکنه به این سبکه، داریم جلو میریم. خب سمیت قدرت الحیوان، این رو ما بهش میگیم قدرت حیوان. و هیه علتون فاعله، و این قدرت حیوان همون علتی است که فعل ازش صادر میشه و یه علتون فاعله تحتاج و فی تمام علیتها و وجوب الفعل بها الى امور خارجتن، احتیاج دارد. این ببینید همین احساس من، اینکه همین شیب رو میخواد باید، چون بعد اولین بار میریم تو حیوانات و انسان ها و اینا که قدرت اینا باشه، خب اینا علت فاعلی، اما علت فاعلی نیست که علت تامه باشه، باید امور دیگه جمع بشه تا علت تامه بشه و صدور فعل از اونها حالت وجوبی پیدا بکنه. اشیاء ما لم یجر لم یوجد و یه علت فاعله تحتاج و فی تمام علیتها، نیازمند استش در اینکه علیتش تام بشه. خب علیتش تام بشه یعنی چی بشه؟ و وجوب الفعل بها، و فعل واجب بشود به وسیله این علت فاعله الا امور خارجتن، به یک سری امور خارج. این امور خارج مثلا اگر نفس حیوانی یا نفس انسانی باشه، منظور از امور خارج یعنی خارج از این مبدأ فاعله که ممکنه در درون نفس باشه، مثلا با دست درون نفس انسانی، درون نفس که میگم یعنی به لحاظ خود انسان باشه، دستش باشه، پاش باشه، چشمش باشه، یه سری ابزار دیگری باید فراهم باشه و میتونه خارجی، یعنی کلا خارج، منظور از خارجه میخوام اینو بگم، یعنی خارج اعم از این که از مسئله قوه فاعله و مشیت و علم بیرون باشه، این منظوره. حالا خواه در درون مملکت نفس باشه یا بیرون از مملکت نفس باشه، مثل اینکه آدم میخواد یه کاری بکنه، مثلا خب انسان فرض کنید که دوست داره که غذا بخوره، و غذا نیست چیکار بکنه؟ توجه کردید؟ بعد میخواد غذا بخوره، غذا خب باید آماده باشه، توجه کردید؟ یه کاری میخواد انجام بده، مثلا یکی سری میخواد فرض کنید با چوب بزنه، چوبی باید باشه بالاخره این کار رو انجام بده، یه سری شرایط درونی میخواد، یه سری شرایط بیرونی میخواد، اینا که جمع شد علت میشه تامه. فرض کنید که تمام شرایط درونی از مورا همه چیز کامل باشه، قدرت هم داشته باشه، عاجز هم نباشه، این شرایط هم فراهم باشه، خب طبیعتا فعل محقق خواهد شد که حضور المادت القابله و صلاحیت ادوات الفعل و غیرها. این امور خارج چیه؟ مثل این که مادهی که قبول فعل بکنه وجود داشته باشه، صلاحیت ادوات فعل، یعنی ادواتی که این فعل رو میخوان انجام بدن درست باشن، سالم باشن، و غیر اینها از شرایط دیگری که لازمه که تسیر و به اجتماعها علتن تامتن، که این علت فاعله به اجتماع این شرایط و این چیزایی که گفتیم علت تامه بشود. وقتی علت تامه شد چی میشه؟ یجب محل فعل، فعل با او در واقع وجوب پیدا میکنه و فعل محقق میشه. در ادامه همین بحث ایشون میفرماد با بحثی رو که گذرندیم تو همین خاتمه، سه تا نکته واضح خواهد شد. اولین نکته‌ای که واضح میشه اینه که تعریفی که متکلمین از قدرت کردن تعریف کاملی نیستش. متکلمین از قدرت چه تعریفی ارائه دادن؟ گفتن قدرت یعنی مایسه و معهو الفعل و ترک، هر چیزی که انجام دادن کار و انجام ندادن کار با او مجاز بشه، هر چیزی که طرفین فعل با او تصحیح بشه، حالت امکانی پیدا بکنه، اینو میگیم قدرت. قدرت یعنی این، یعنی نسبت دادن فعل و ترک به فاعل حالت امکانی و جوازی داشته باشه، به این وضعیت باشه. خب یه چنین تعریفی آیون متکلمین از مسئله قدرت ارائه دادن. فلاسفه حکما با این تعریفی که از قدرت ارائه شد، اون وقتی که قوه فاعله جزء العله باشه مخالفت ندارن، یعنی میگن تعریف شما در محدودهایی که قوه فاعله جزء علت هستش و یه سری چیزهای دیگر هم باید اطرافش بیاد تا بعد علت تامه بشه و نسبت این فاعل در مجموع با فعل وجوبی بشه، شما وقتی که فقط به علت فاعله نگاه میکنید، تعریف شما از قدرت در ارتباط با این فاعل درسته، مثل کجا؟ مثل حیوانات، مثل انسانها، در اینجاها درسته. یعنی حیوانات و انسانها قوه فاعلهشون نسبت وجوبی با فعل نداره، نسبت امکانی داره. چرا نسبت امکانی داره؟ چون چیزای دیگه هم باید بیاد، شرایط چیزای دیگه باید بیاد تا وجوبی بشه. پس این تعریف از قدرت اون وقتی که قوه فاعله جزء علت باشه درسته، اما اون وقتی که شما بحث رو می‌خواید راجع به خداوند ببرید، این یه تحلیل خیلی جالب و خوبی آرام آرام به این سمت رفته که نگاه متکلمین رو در ارتباط با قدرت باری تعالی به چالش بکشه. اما شما وقتی که میرسید به الهیات به معنی الاخذ و بحث‌های الهیاتی و اون وقت وقتی مقوله قدرت مطرح میشه و قدرت رو میخواید همون جور معنا بکنید که در موجودات دیگر از جمله انسان میخواید معنا بکنید، خب دچار اشکال هستش. حکما قدرت رو چجوری معنا کردن؟ گفتن قدرت یعنی قوه فاعله اون وقتی که همراه با علم و مشیت باشه. این تعریف عامه، یعنی میشود هم در اون جایی باشه که جزء علت هستش و حالت امکانی داره، میتونیم بگیم مایسه و معهو الفعل و ترک، همین تعریف قدرت رو پیاده بکنیم، و میتواند در جایی باشه که اینجوری نیستش، خودش علت تام هستش. تعریفی که حکما ارائه دادن ویژه در واقع مریدهایی است که ما در پیرامون خودمون میشناسیم، حیوانات، انسان ها، اینا اینجوری هستن. اما راجع به عقول و مفارقات اگر قبولشون بکنیم یا دست کم راجع به باری تعالی نمیتوانیم قدرت رو اینجوری معنا بکنیم، ما یسه و معهل فعل و ترک، چون نسبت اینجور فاعل با فعل وجوبیه، امکانی نیست. این وجوبی شدن نه بدین معنا هستش که پس خداوند قدرت بر فعل نداره. اصلا قدرت بر فعل یعنی چی؟ یعنی قوه فاعلی که همراه با علم و اراده است. نباید اینجوری بگیم که نسبت او با فعلش حالت امکانی داشته باشه. این راجع به موجودات پایین‌تره، ولی راجع به خدای متعال مثلا که داریم حرف میزنیم قدرت رو نمیتونیم اینجوری معنا بکنیم. خیلی از زاویه خوبی وارد شده. ببینید و من هنای تر از همین بحثی گذروندیم آشکار میشود اولا عدم استقامت تهدید بعض هم للقدرت، یعنی استقامت نداره، مستقیم نیست، درست نیستش تعریفی که بعضی از متکلمین، منظور از بعضی همین متکلمین، بعضی از متکلمین راجع به قدرت دادن، به انها، به این که قدرت مایسه و معهل فعل و ترکه. در واقع حکما چی میخوان بگن؟ بگن این تعریفی که شما از قدرت اراده دید لازمه قدرت است در بخشی از موجودات. بله ما قبول داریم این معنا رو شما در خیلی از فضاهایی رو که قدرت داره اعمال میشه این معنا رو میتونید تلقی بکنید، اما واقعیت معنای قدرت اولا یه چیز خاصیه و اینم لازمه قدرت در همه جا نیست. لازمه قدرت در حیطه‌هایی رو که نسبت این فاعل با فعل امکانی و تردیدیه نه وجوبیه. و من هنا یظهر اولا عدم استقامت تهدید بعض عمل القدرت به انها، یعنی به اینکه قدرت مایسه و معهول فعل و ترک، مایسه و یعنی مایجوز و معهول، اون چیزی که جائز میشه، امکان، ما یمکن معهو الفعل و ترک. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والعلام میفرماد نسبت فعل نقد میکنه، فإن نسبة فعل والترك به فاعل اون وقتی اونی که شما گفتید میشه که إنما تكون بالصحة والامكان والجواز إذا كان فاعل، ضمیر به فاعل برمیاد، إذا كان فاعل جزءا من العلة التامة لا يجب الفعل معه، یا لا يجب الفعل به وحده معه. گفتم ببینید اون وقتی که فاعل جزی از علت تامه باشه که واجب نباشه فعل به واسطه این فاعل به تنهایی، یعنی نسبت فاعل با فعلش وجوبی نباشه، بل بهی و به بقیت الاجزاء التي تتم بها العلت التامه، بلکه فعل واجب بشود، بعد عاطفه به همون فعل قبلی بشه، بل بهی یعنی فعل واجب می شود به وسیله این فاعل و به بقیه اجزایی که به واسطه این بقیه اجزا علت تام کامل می شود، در این وضعیتی که نسبت فاعل با فعل وجوبی می شه. بله تعریف شما در این حوزه ها از قوت فاعل درسته، اما نه در همه جا، مثلا در باب خداوند. و اما الفاعل و تام الفاعلیت، اما فاعلی که در فاعلیتش تام و کامله و نسبت او با فعلش حالت امکان و صحت و جواز و اینها نداره، که سرش چیه؟ سرش همین نکته است، الذی هو وحده علت تامه، خودش به تنهایی علت تامه هستش. ببینید خدا داره عالم رو ایجاد میکنه، هیچی وجود نداره که، خودش است و خودش. اصلا نمیتونید اینجا مثلا این توجه قبلا عرض کردم فکر کنم، ما مثلا راجع به خدای متعال چی باید بگیم؟ خداوند متعال علت تامه است، علت ناقصه است. از یک منظر لحاظ بکنید، یعنی بیایید تو حوزه فعل غرق بشید، مثلا بیایید تو عالم ماده، میگه خدا علت ناقصه هستش، هیچ اشکال نداره، فقط این رو جایی نگید که زودم یه لفظ رو میگیرم و شما رو دنبال میکنن. آه باقی که الله علت ناقصه است، از شما درم نکنه، اینم مثلا خوندی بعد سرانه میگه علت ناقصه است. توجه کرد دیده همینا پیش میاد. اگر تو این فضای نبایی شما بگو اشکال نداره، من رفتم تو ایته فعل تو اینا، میگم خدا اگه خدا علتان باشه خب بس این اونا معقل نمیشه، میگم خدا به اضافه این شرایط رفع موانع فلان 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 میشه علت چی؟ تام. ولی اگر شما این وضعیت به این سطح عمل نکنید که اکثر حکما هم مثلا وقتی از حکما میپرسید خداوند علت تام است، میگن علت تام است. چرا؟ چون خدا را در مقایسه با فعلش نگاه میکنن. خب وقتی خب چیزی در عرض باری تعالی نیست که خدا به اضافه اونا بشه، این که هر چیز دیگر از همه فعل خداست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما بعداً چیزایی رو مشاهده میکنید اونا روابط درون فعلیه، ربطی به خداوند و فعلش نداره. خدا نسبتش با فعلش وجوبیه، خداوند ملت تامه، هیچ چیز دیگر هم نیاز نداره. خداوند نسبت به فعلش علت تامه است. اینو توجه ببینید، بحث رو توجه بکنید. بله، معنای این سخن نیستش که روابط و تراتیب درون فرایند فعل رو ما غافل بشیم ازش. خداوند هیچ چیز دیگری در عرض اون، یعنی مثلا در عرض در طول اشکال نداره، در طول یعنی تو همون روند فعل، تو روند فعل اشکال نداره این حرفو بزنیم. ولی خداوند چیزی در عرض نمیبینه خدا به اضافه اون بشه. این تصورش خیلی مهم است. این معمولا تو ذهن‌های عمومی و کلامی یه جور دیگه راجع به خداوند، مثلا خدا مصدر نبود عالمو خلق کنه، و مصدر نبود یعنی چه؟ معنا نداره این حرف. خداست و خداست، هیچ معنا نداره اونجا بگیم خدا به اضافه اون این کارو کرده. این چی یعنی چی؟ معنا نداره این حرف. پس خداوند هیته ای که خودش هست و خودش هستش، اصلا نمیتونه چیز دیگه رو دخالت بدید. علت تامه برای فعل خودش. بله، فعل او در درونش روندهایی داره که این روندها در غیر عالم ماده به یک شکله، در عالم ماده خیلی شدید میشه، یعنی امور فراوانی رو آدم احساس میکنه دخیل است برای تحقق این شی. و اما الفاعل و تام الفاعلیت، اما فاعلی که تام الفاعلی باشه، الذی هو وحده علت تامه. خوب معنا کنیم ما، نه گیر ندیم که مثلا خداوند، خب مثلا فرض کنیم که من نباشم، مثلا خداوند چجوری میخواد مثلا این فعل رو انجام بده؟ توجه کردید؟ این که نمیشه. تا جوهر نباشه عرض نیستش، تا صورت نباشه ماده نیستش، تا نمیدونم پدر نباشه پسر نیستش، تا فلان اینجوری نگی ما بعد. نه، این منظورش همین است که توضیح دادم، الذی هو وحده علت تامه کل واجب تعالی فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان. معنایی نداره که ما بخوایم قدرت رو درباره او اینجوری، او تام الفاعلیه است، بخل نداره، قدرت مطلق هستش، علم مطلقه، شرایط بیرونی وجود نداره، موانع وجود نداره، هیچ چیزی در ارتباط با او نیست. شما اینترین خدای رو در نظر بگیرید، چنین موجودی رو در نظر بگیرید، حالا بگید نسبتش با فعلش چجوریه. نسبتش با فعلش ضروریه، ولی نه ضروری که فکر بکنید مجبور بشه، چون درس دیگه تون تعطیل بود دیگه، درسته؟ بخونیم. خب باش، حالا از این بعد یه سوالی مطرح میشه، یعنی دو سه سطرها میخواید بخونم این رو؟ ها، مخالف نداریم اصلا؟ ها، یه مخالف داریم. خب چرا یه مخالف داریم؟ و با توجه به این که خب این که رأی‌گیری راجع به اصل کلاس نبود، یه جزئی از کلاسه، یه سوال مطرح بکنم. اینجوری باشه اگر نسبت خدا با فعلش وجودی باشه، خدا بگو مجبور، راحت دیگه خیال مون جمع بگو خدا مجبورن داره فعل انجام میده. نمیخوام بخونم ولی این نکته رو میگم، توجه کردید؟ خدا من مجبورم میخواد انجام بده. خب ما سوال میکنیم اگه خدا واقعا تو این فضایی که ما توضیح دادیم بخواد مجبور بشه، دو تا معنا میشه برای مجبور بودن خدا توضیح داد. یکی این که این وجوب و ضرورتی که از نای خود او اعمال بر فعل شده دوباره برگرده خود خدا رو مجبور بکنه، یا باید اینجوری معنا کنید، یا باید بگید یک موجود دیگری اونور هستش و خدا رو تهدید کرده یا مجبور کرده، فشار آورده که تو بیا این کار رو انجام بده، در حالی که هر دو تا منتفیه، اولی که اصلا باطله، دومی که به لحاظ این که خدا در نظر گرفتیم و بالاتر وجود نداره باطل هسته. خب خدا که بالاتر نداره کسی رو مجبور کنه، این یک. دو، من بابا این ارتباط وجوبی که نسبت به خدا و فعلش هست از خداست، یعنی خود خدا میاد نسبتشو با فعلش وجوبی میکنه به خاطر خصوصیاتی که در باری تعالی هست. مثل همین کار رو ما انجام میدیم، منطور بعد از یک مراحلی انجام میدیم، ما چون ضعیف هستیم بعد از مراحلی انجام میدیم، منطور او درش تغییر و تحول و ضعف و اینا چون وجود نداره همیشه همینجوری هستش. این وجوبیست که خدا داره نسبت به فعلش اعمال میکنه، به تعبیر ابن سینا یجب انه، نه یجب علی که ما این وجود معلول خود پروردگاره، باز بیاد روی خودمون علت اثر بذاره، این که معنا نداره. به این معنا نداره که بعد از توضیح دو سطر رو نخونیم. ولا یوجب کون و فعلهی واجبن ان یکون موجبن مجبرن علی فعل. ولا یوجب کون و فعلی، اگر ما گفتیم فعل پروردگار واجب است و هیچ چیزی اصلا حالت امکانی نداره، متکلم بر نگرده به ما میگه خب پس معلوم میشه خداوند موجبه، موجب یعنی ایجاب برش اعمال میشه، یا به فعل هم میتونید بزنید ان یکون این فعل موجب باشه، اما خدا بهترتون مجبرن علی الفعل، که خدا موجب باشه. حکیم میگه خدا چیه؟ موجبه. اینا میگن شما وقتی گفتید موجبه مجبور میشه پس چی بشه؟ موجب بشه، موجبن مجبرن علی الفعل، غیر قادرن علی، پس قدرت بر فعل نداره، جبری انجام میده. قدرت به معنی که توضیح دادیم. خب این حرف درست نیست. چرا؟ ازهاز الوجوب لاحقان، یکی این فاصله گذاشته، ازهاز الوجوب لاحقان بالفعل من قبله، اصلا این وجوب به فعل چسبیده میشه از قبل خود خدا، و هو اثره، این وجوب اثر خداست. فلا یستر روح الالفعل، این وجوب زمین به وجوب برگرده، این وجوب بر نمیگرده خدا رو مستر رو مجبور بر یک فعل کنه. این نکته اصلی همینجاست. و چیز دوم، ولا انه هناك فاعلا آخر یؤثر فیه بجعله مستررا الالفعل، و همچنین اینجا یک فاعل دیگری ما نداریم که تأثیر بذاره در حق تعالی به این که قرار بدهد حق تعالی را مستر و مجبور به فعل، پس هیچ زمینه‌ای برای موجب مجبور شدن برای خداوند متعال وجود نداره. خداوند موجبه ولی موجب نیست. السلام علیکم و رحمت الله. آره من توضیحم عادی دادم، همان دقیق تو ذهنم نیست، یعنی نرفتم دنبالش. میل به اون کششی گفته میشه که چیزی که دارم میگم اصلا دقیق نباشه، میل به اون کششی گفته میشه که در این شی به طرف مثلا پایین وجود داره، مثلا یه سنگ بالا باشه. این میل به چی ایجاد میکنه؟ خود اون طبیعته. میل چی؟ اون کششه هست، همین معناش رو احتمال داره ذرایتی داشته باشه که یادم رفته باشه. میل این اون کشش، این فاعل به طرف اون مقصد و غایت حرکت، این کشش، کشش، کشش رو غیر از اون طبیعت میدونن. چرا؟ چون اون طبیعت اصلا تعریفش توش کشش نیست، لازمه اون طبیعت این کششه هست. لازمه اون طبیعت، معنای اون طبیعت چیه؟ سنگ، آهن، انسان،
انسان که میل داره، سنگی که میل داره.
آره، پس سنگ میل پیدا میکنه، پس میل غیر از سنگه.
جسمانیت در حرکت، این میگیم جسم نیست، یعنی اصلا ما جسم ما یا حرکت داره یا سکون داره، اما آنیت وجود اصلا جسم نیست.
آنیت الوجود جسم نیست، آنیت الوجود ما بود، نه جسم نیست،
جسم نیست. بس مجردات
آنیت الوجود میتونه عارضه بر جسم باشه، یعنی جسم،
یعنی میتونه جسمانی باشه؟
نه، جسمانی هم مثل وصول و اینا جسمانی، یعنی اشیاء مرتبط با جسم هم
باید مرتبط با جسم باشه، این آنیت الوجود جسمانی باشه دیگه.
بله،
پس چرا جسم نمیتونه باشه؟ چه فرقی بینید؟ از چیزی که جسم باشه؟
نه، آنیت الوجود طرف حرکته، جسم طرف حرکت نیست، هویت مستقل خودش داره، رفتی به چیز نداره، حرکت تو خودش آنیت بر جسمه.
خب پس اگه ما این رو قبول میکنیم، الان آنیت الوجود یعنی اهم از، یعنی مثلا مرتبط با سکون و حرکت نیستش دیگه؟
نه، جسم، آنیت الوجود؟
آره.
نه، طرف حرکت، غیر از سکونه، غیر از حرکت.
خب پس این که میگیم موجود خارج، موجود آنیت و موجود داری، موجود چیه؟
موجوده همون طرف حرکت، نه خواهد حرکت.
داره یک ماهیت داره دیگه، درسته؟ ماهیت وجودش چیه بخوام تحلیل کنم؟
نه، نه این که بخوام ماهیت داره. بعضی از چیزها گفته میگرده راجع به در واقع سکون حرف نزدن، ولی راجع به نقطه حرف زدن که وحدت یک مثلا فرض کنید که ماهیت بسیط مستقل بهشون چیزای گفته شده، بیش بهتر اینه که با بگیم اینا اعراض تخیلی اون وجوده.
کدوم وجود؟
همون وجوده که این زمان و حرکت به او متحقه،
یعنی که یک نقطه اسم جهانی تو وجود دیاره
یا تو حرکت جو
زرم بیدن شهر ما جد بگه امام روزه ما نزیاد نکنم شو بزنم به خیال خوش بردی چکی نموزن
شو بزنم به خیال خوش بردی
دیگه پسر شما نماز نمیخونم.
محرک
خود طبیعت جوهر.
طبیعت جوهر با خود جوهر چه فرقی داره؟
نه محرک رو، محرک رو بله همون طبیعت در نظر میگیره.
این با خود جوهر چه
بله. محرک در حرکت جوهری فاعل مفارقه.
یا اونو بخواهیم محرک در نظر بگیریم که خیلی بد میشه.
چه بد
میشه؟ که اون بد زیاد کنه نید حرکت باشه.
با توجه به مبانی که در حرکت جوهری گفتم که جوهر به تمامه در حرکته،
پس باید بگیم خود جوهره دیگه، چون اصلا حرکت رو مستقلا نمیشه که انتصاب به علت مفارق داد که.
یه بحثی ما داریم که محرک نباید این متحرک باشه، محرک و متحرک باید جدا بکنه. اشکال نداره که متحرک موضوع حرکت، موضوع حرکت خودش مسافت حرکت باشه، اینو اشکال نداره تو این حرکت اونجا آره، ولی چون محرک نمیتونه این متحرک باشه، یعنی خودش رو حرکت بده، چون منجر میشه به اینکه فاعل قابل یکی بشه به همین خودت، من باید فاعل رو بیرون ببریم،
آهای فاعل رو بیرون ببریم که این باید حرکت مستقلا فاعل مفاعل ایجاد کنه که آخه این حرکت ایجاد کنه که طبیعت
این پس فاعلش
خودشه دیگه،
نگه طبیعته، یعنی اول یه طبیعت این وسط به وجود اومد.
ما حرکت رو ذاتی در نظر نگرفتیم، یعنی حرکت
ذاتی
خود جوهر در نظر گرفتیم، نگفتیم یه جو یه چیزی خلق کنه بعد حرکت میده، اینجوری که نگفتیم.
حالا بس محرک چی؟ محرک اون مثلا فرض کنید که عقل مفارق هستش که رو
به معنی اینکه خود جوهر رو ایجاد
کنه، محرک دیگه چیزی. پس بنابراین محرک و متحرک حتما باید دوتا باشن.
میفهمیم با توجه به این که ما نگفتیم یه چیز داریم بعد به این حرکت میدیم، اینه که اینجوری تکسیبی نکرد، گفتیم یه چیز متحرک داریم.
متحرک؟
خب نه میخوام یه چیز
متحرک چیه؟
محرک خودشه دیگه، چون ذاتی خودشه. اگه اینطوری بخوام در جواب بگم یه چیز داریم بعد حرکت جدا انویش میده که
نه محرک نمیشه، یعنی در باب حرکت جاری محرک یعنی موجب جوهر، همون در واقع فاعل محرکی با فاعل ایجادی یکی میشه. درجه کردید؟ این اصل رو باید توجه داشته باشیم که محرک نمیتونه این متحرک باشه، استدلال محکم این پشت سرش هست، صفت
طبیعت
فاعل قابل نمیتونه یکی باشه، چون فاعل علامت وجدانه، قابل علامت فقدانه، نمیشه یه چیز هم واجد باشه هم فاقد باشه.
یعنی ما حرکت که ذاتی خودشه رو نمیتونیم به خودش انتصاب بدیم؟
نه، چون ذاتی خودشه، یعنی هم باید انتصاب بدیم به همون چیزی که این ذات ایجاد میکنه، حتی که این ذات ایجاد میکنه این حرکت هم به او انتصاب میکنه. حالا همین بحثی که الان داریم میکنم اینم متوجه باشیم، مثلا اینا مثلا بگیم بر اساس مبنای صدرا چیکار باید کرد در حرکت جوهری، تازه کرده اینو باید موضوع کشم، یعنی طبقات رعایت میکنیم، این محرک اونه اون متحرک اینه، مراقب باشیم که در نهایت هیچ کجا محرک و متحرک یکی نشه، آیا برای مبانی مشهد چی میشه، برای مبانی صدر چی میشه، اینو مراقب باشیم. مراقب باشیم مشهد
بودیم،
یه مراقبت داشته باشیم، نمیتون بگیم یه دفعه برای مشهد کنم. یه جاهایی ممکنه که مثلا ما یه قاعده کلی داریم میگیم ولی برای دیدگاه صدرا ممکنه پیاده نشه مثلا.
طبیعتی که میگه دقیقا منظورش چیه؟ طبیعتش
طبیعت مثل مثلا نباتیه، آب بودن
غیر از نوع مثلا،
نه همون نوعهایی که گفته شده اینه هوایی هست، مثلا آب بودن، هوا بودن، خاک بودن، حالا خاک سنگین هم میگه
طبیعت، یعنی همون اقتضا مثلا طبیعت سنگینی که بیاد پایین، یعنی همون اقتضاش که بیاد پایین.
برای یعنی طبیعت رو ما نمیتونیم دقیقا بشناسیم چیه، ما از طریق آثار به این طبیعت پی میبریم، مثلا بگیم اونجا یه طبیعتی هستش که رشد نداره، تنظیم نداره، فهم نداره، فقط حیز برمی داره، یه وحدتی داره، یه چیزی آثاری
داره، اینش میشه علیت یه سری از کارهای
این کارهایی رو که فهمیدیم او پس اینجا هیچ چیزی که نمیتونیم بدون علت باشه، پس اینجا یه طبیعی مبدعی، اون مبدع رو میگیم مبدع این آثار وجود داره، اون مبدعی رو خیلی خوب نمیتونیم بشناسیم.
این چیزی که توجه کردی؟
مبهمه هنوز برام ولی
یعنی به همون بحث بهش میگه فصل حقیقی شی چیه؟ ما نمیتونیم بهش برسیم از فصل منطقی استفاده
کنیم. تعریف کردیم اون تو مثلا تو تشخیصش
نمیتونیم سخت انسان هویت حقیقی انسان رو سخته که بشناسیم چیه. از طریق آثار میتونیم این تعقل داره، تخیل داره، فلان داره، فلان اینا رو میگیم. ولی واقعا متن واقعیتی که این آثار رو داره بروز میده چیه برای ما سخته. میدونیم هست یک حقیقت جوهری این کار رو میکنه. ولی نمیدونیم که چیه دقیقاً اون رو بشناسیم.
طبیعت
حقایق جوهری هست. نه اصلا طبیعت رو به معنی اصلا عام را یک باید بگیرید ضرورت نداره. ضرورت نداره که حتما حقیقت جوهری باشه. میتونه مثلا قبه سامه این طبیعت
بحث سکون که مطرح شد گفت تقابل عدم و ملکه اینجا اشتباه نگفته چون تو ما یه جز شأنیت سکون باید داشته باشه وقتی یه جز ذاتا متحرکه شأنیت سکون نداره که بخواد تقابل عدم و ملکه بشه دیگه
گفتی فضلوب اصلا وجود نداره
نه یعنی
نه ذات این معنا هست ولی اصلا چنین چیزی ما نداریم در عالم خارج این هیچ وقت اون طرفش محقق نمیشه عدم ملکه
نمیشه ما تو عدم ملکه میگفتیم مثلا بعد
یعنی منظور تو این هستش که چون حرکت جوهری رو قبول کردیم و در واقع حرکت رو ذاتی جوهر تلقی کردیم اساسا دیگه شأنیتی برای سکون نمیمونه بعد بیان بله نیستش خوبه
بعد این سکون ما مثل عدم میتونیم بگیم که عدم رو همطوری که بدی میدیم
ولی اون موقع مثلا باید بگیم که ما باید بگیم مثلا سکون میشه
حرکت و
تناقض میشه
بین سکوت و حرکت تناقض در
واقع نه حالا سکون رو با چی کار کنیم
سکون اصلا نیست دیگه
بعضی مفهوم که داره
اجازه تو همین الان تو این مگه
این خش حرکت داریم وجود عدم نمیشه ما عدم رو از کجا انتظار کردیم از مفهوم وجود خب حالا حرکت هم که حالا قصه علامه یه خاصیت از حرکت خصوص حرکت باشه این سکون هم از این
عدم حرکت میگه شما
آره از عدم یعنی عدم که از وجود میگیریم این سکون هم از
ممکنه که آنی باشه
یعنی سکون مثل عدم که انتظار میشه از وجود سکون هم از حرکت
انتظار میشه میتونیم کلن درکش کنیم چه اشکالی داره یعنی تو همون اون که کلن این یک تو همین که الان تو حرکت مادری که توی حرکت جوهری این اتفاق میفته تو همون حرکت در عین این اتفاق نمیفته میفته مگه
چی؟
حرکت در عین این الان داره اتفاق میفته همین الان که حرکت جوهری داره این حرکت در عین که نداره که
چی گفتیم قبل این بحثی داشتیم اینجا
همون اونجا یه شما فهمیدید حرکت مادر هم باز لزوما تغییر در همه
چیزا نمیده
نمیتونه بده
مثلا چی؟
هیچ الان حرکت جوهری داره ما این ثابت هست مثلا جوهر شخص اینو به اعتبار شخص جوهر
بخواد شخص اینش عوض شخص
اینو حرکت در
این عین نمیشه گفت حرکت عینی
نیست ساکن هم نیست آقا الان ما نمیتونیم این ساکنه
مثلا
ما این الان همون مضاف شد استاد دیروز ما مضاف گفتیم شما فرمودید که این اصلا یه معنای دیگه شد از حرکت سکون
بله حرکت یعنی نسبی در واقع
پس به اونم سکون میگیم الان
مفهوم نسبی میتونیم درست کنیم ولی در اصل اگه سکون رو معنی عدم حرکت از جسم بعد حرکت نداشته باشه بگیم خب این نمیشه
چه دو تا مفهوم دیگه
دو تا
مفهوم این قدرت اصلا
ادامهش نه
چی کش
ولی سوالی که مطرح شد همین سکون رو که گفتیم همونطوری که عدم از وجود انتظار میکنیم
نه دیگه گفتم نمیشون آنیان وجود هم عدم حرکت نمیشون بینید که سکون
آنیان وجود رو که اصلا گفتی که اصلا شنیه حرکت واسهش مطرح نیست که خب عدم حرکت
شما میگه عدم حرکت و با شنیه باید رفتید روی عدم ملکه که میخوای از عدم ملکه خلاص بید یک کار دیگه مقای بود نمیخوای بود
نه شد چیزی تبدیل
آنو
حالا بشنگ فکرش رو بکن ممکنه منم فکر کنم البته تو این چی در عذاب در میاد
اصلا این حرکت جوهری اشتداری اگه نباشه فرض کنیم این الان تبدیل به یه عرضش هم یعنی اینجوری بگم خب فرض داره که یه موجودی جوهری نه رو به کمال بره
نه رو به تضعف
از اون برم نمیخواد تبدیل به یه چیزی در عرض خودش هم بشه یعنی این تصویر داره یا
نه حرکت وای نیست نزول دیگه
نمیگه نزول هم نباشه،
نزول نباشه، نزولی نه، نزول هم نباشه، مساوی هم نباشه، بالاتر هم نباشه، یه حرف
نه واقعیت فکر بعد وقتا اینجوری میشه دیگه. الان اصلا
میدونم بالاخره اینجا صورت بعدی، صورت بعدی نسبت به صورت قبلی یا هم ارزشه یا بالاتر
ارزشی به معنا که مثلا اگه این صورت آهن میه همون صورت آهن میاد، یا مثلا فهم یه قطعه آهن اینجا داریم، خب واقعا ما به وجه میدیم الان به دو ثانیه قبلش این مثلا نه آثار جدیدی ازش صادر میشه،
ما متوجه شده میشه چون هزار سال این آثار قشنگ بروز پیدا میشه،
ما باید خوردش کنیم
میشه. خب فرض کرد حتما، یعنی باید همیشه آثارش عوض بشه، واقعا ممکن نیست آثار باقی بمونه.
خب اگه باقی بمونه، اگر همین این همون باشه، اینجوری میخواد بگی
همون آثار رو باز داشته باشه،
این حرکت نداشته باشه دیگه،
این هم معناش میشه
حرکت
داشته، عدم حرکت درسته.
خب
این
عدم
حرکت این عدم حرکت نشه عوض میشه.
ما هیچ کار مهمی که باید انجام بدیم تعمیم حرکت جوهریه، یعنی بالجمله اثبات کردن حرکت جوهریه. ما با این استدلال‌ها در واقع برای مطلق جوهر هنوز حرکت اثبات نکردیم،
اصلا هیچ استدلالی نیومده، وجدانی گفتیم
خب
الان استدلال ما می‌بینیم قبول نمی‌کنیم بی وجدان خلاص اصلا فقط تموم شد، اصلا اصل حرکت رو فهمیدیم بالوجدان عین می‌بینیم بالوجدان مثلا وضعو میبینیم،
این چیز خوبه، این نظر بگم پس ما تو فلسفه از تجربه و وجدان استفاده
کلا همین باز برهانی
که حرکت
برهانی متواضع معنی برهان میگه، میگه ما میبینیم اولی که تو
منطقه تو منطقه
میخونه یه نمونه از این برهان های اینجوری مثلا
علی بس بجیم علی بجی جیم جی از کجا گرفتی اینا رو؟
همیشه مواد رو باید متوجه باشیم مواد از چی گرفته میشه، هیچ وقت به اون مثلا چند اولیاتی را نمیدونی دانش درست بشه.
خب پس یعنی بدیهی نیستش همون اثبات حرکت؟ الان یکی بگه من ندیدم، من موجود به قول
بدیهیات
میدونم الان میشه پس بدیهی دیگه، پس استدلال رو بیاریم چه مقالطه دیگه، اگه
استدلال رو بیاریم از کجا میشه؟ نه برای همین یه چیزی میگیریم، یک نقطه عقلی اضافه میگیریم، مثلا میگیم فاعل حرکت نمیتونه متحرک باشه با یه قاعده عقلی استفاده کرد.
نه همین که الان تو هم تو عالم حرکت هستی،
مثلا در عالم حرکت هستی شما حرکت جوهری که نمیبینی،
خب الان
مثلا
حرکت در عرض
خود جوهر هم نمیبینی،
جوهر هم نمیبینی، مثلا اعراض رو میبینی یا استدلال میبینی، میگه اعراض دامنه جوهره، بعد این داره تحول میپذیره، پس اون داره متحول میشه.
با یه مجموعه ای مثلا مساوات
اون نسبت به
دیگه حرکت در جوهر لزوما حرکت همه اعراض رو چه نتیجه میده؟
همین بحث رو گفتیم دیگه که مثلا در عین ممکنه نباشه،
فقط در عین ممکنه
باشه. حالا بذار پیش نیاز دارم فکر
عین رو به این معنا
اصلا شما دیگه این که با مقدمات یک بر اساس برهان اولیه باشه نمیتونیم راجع به عالم خارج هیچ علمی به دست بیاریم یا هیچ چیزی بشه، بقیه مقدمات برای چیزا مثلا تجربیات و چیزا شدودی ها اینا رو دیگه بذاریم توی برهان جواب دیگه داره.
بعد البته مشاهده تجربه نیستان یه سری قواعد عقلی پایین تر از اون قواعد عقلی اولی هم داریم، هم میاد بسید کار میاد مثل اکل اعظم کرد جز یه تیل وسیع از مدرکات ما به اضافه اون اولی اولی علوم رو درست
میکنه. خود اولی نمیکنه،
خود اولی تنها باشه نه، پشتیبان همه هست ولی خودش گزارای علمی درست نمیکنه.
کنه مستقی هاشون اما خود طبیعت انسانیت با طبیعت انسان طبیعت انسانیش با طبیعت حیوان نبود
طبیعت انسان میشه وقتی موجود کاملتر درست میشه، اونا نمودنه که درش هستن، وقتی انسان گفت این حیوانیت هم داره نباتیت هم داره،
اینجا ما گفتیم مثلا وقتی حرکت این طبیعت نباتی ما جسم رو حرکت میگه امروز بحث میدش، خب این میگه طبیعت نباتی غیر از جسم
چه بیاد؟ بله چون مثلا یه جسم
هست
برای طبیعت نباتی نیست، بس جسم غیر طبیعت نباتیه،
نه
بس یک جسم این جسم شده شما این مرده کامل شده، یعنی بله بود جسمی هم داره بودهای دیگری هم داره،
بعد یه بودش میده یه بود دیگه شو حرکت میده،
آره یعنی یه مرحله مثلا نفس ما میاد بدن ما حرکت میده، طبیعته اون طبیعت گیاه بودن موجب حرکتش میشه، نه اینکه مثلا بگید این تیکهشو ببرید بگید این داره اون پایین حرکت میده، منظور این نیست، طبیعت گیاه بودن داره این گیاه رو حرکت میده،
طبیعت اینجا بودن حرکت نکرد. چرا؟ چون طبیعت اینجا بودن حرکت بکنه مثلا باید بشه انسان، مثلا باید بشه حیوان، باید بشه سنگ، همیشه طبیعت حیوان. این طبیعت نباتی که کاملا همه جا هستش داره این حیوان بزرگ میشه. نگو طبیعت نباتی داره بزرگ میشه، طبیعت نباتی بزرگ نداره، طبیعت سنگ.
مثلا میتونیم مثلا همون چیزی که داره انسان هست، نفس و بدن رو تا چیزی هم نفس میاد بدن رو روشن
مثلا
Thank you.